مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و دستش آسوده باشند. مطابق آموزه‌های اسلامی، یکی از حقوق اجتماعی انسان‌ها در مورد یکدیگر حق همسایگی است که رعایت آن در کنار حقوق دیگر نقش بسزایی در سلامت و امنیت جامعه بشری دارد. به همین علت دین اسلام که آخرین و کاملترین دین الهی است، سفارش فراوانی درباره همسایگان کرده است. خوشرفتاری با همسایه آثار فراوانی چی در دنیا و چی در آخرت در پی دارد. امام رضا علیه السلام در این باره می فرماید دیدار خیشاوندان و نیکو همسایه‌داری باعث افزایش در مال است. داشتن روابط حسنه و برخورد شایسته با همسایه و نیز خوشرفتاری با آنان تا بدان حد مهم است که امام رضا علیه السلام این ویژگی را از جمله اهداف بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برشمردند. همسایه خوب چون گلی خوشبوی با رایحه خود جان آدمی را معطر می سازد، روح و روان را صفا می دهد و طراوت زندگی را افزون می سازد. یکی از عوامل اثرگذار در مهارت مردمداری، سپاسگزاری و ترویج چنین رویه‌ای در میان مردم است. زیرا چون این روشی به توسعه و گسترش مکارم اخلاقی می انجامد و جامعه را به موفقیت و رستگاری سوق می دهد. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر که از خوبی مردم تشکر نکند، از خداوند متعال تشکر نکرده است. دوستان عزیز، یکی از موضوعات بسیار مهم اجتماعی که خدای متعال به زیبایی از آن یاد کرده و لزوم رعایت آن را به همگان یادآور شده، مسئله همسایه داری است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرمویند برای همسایه حقی بسیار است. ایشان همچنین درباره حقوق همسایه فرمودند اگر کمک خواست کمکش کنی و اگر قرض خواست قرضش دهی و اگر ندار شد تأمینش کنی، اگر خیری به او رسید به او تبریک گویی و اگر بیمار شد به عیادتش روی و اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه او روی. و در ادامه فرمودند و نباید خانه و ساختمان خود را بلندتر از او بسازی که راه هوا را بر او ببندی مگر خود اجازه دهد، و هرگاه میوه خریدی به او هدیه بده، و اگر این کار را نکردی لااقل مخفیانه به منزل ببر و مبادا فرزندانت میوه به دست از خانه خارج شوند که باعث ناراحتی فرزندان او می شود، و با بوی دیگ غذا او را اذیت نکن مگر بدانی او نیز چنان غذایی دارد. عزیزان، در دنیای ماشینی امروز روابط عاطفی و انسانی رو به ضعف و زوال گذارده و گاهی نیز بی‌فروغ شده است. امروزه دیگر همسایگان از یکدیگر خبری ندارند. فاصله همسایگان نزدیک چنان زیاد شده است که گویا در دو نقطه دور از کره زمین زندگی می کنند. فرهنگ آپارتمان نشینی و زندگی در شهرهای مدرن به انسانها آموخته است که با یکدیگر ناآشنا باشند و به بهانه حریم خصوصی فاصله ها زیاد شود. فضای مجازی جایگزین فضای حقیقی شود و بیگانگی جای صمیمیت و رفاقت را بگیرد. این در حالی است که در منابع دینی و اسلامی توصیه های فراوانی به همسایه‌داری و حقوق آنها شده است. برای نمونه در منابع روایی از امام علی علیه السلام روایت شده است که فرمودند خدا را درباره همسایگان که وصیت پیامبر شماست و همواره به خوشرفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. عزیزان، امام رضا علیه السلام ولی نعمت ما مشهدی ها هستند و هیچ نعمتی در این کشور بالاتر از حضور ایشان نیست. آقایی که زیارتشان نیاز به ویزا نداره و هر وقت که دل ما بگیره به حرم میریم و آرام میگریم. از این رو ما کسانی که در مشهد هستیم باید به همسایگی و همجواری با امام رضا علیه السلام مباهات کنیم و از موهبت میزبانی از زائران آن حضرت که نصیبمان شده حد اکثر استفاده را ببریم و این افتخاری برای خود ما بدانیم، چرا که همین موهبت همجواری است که ما را مفتخر به میزبانی از زائران و مشهد را مزین به نشان درخشان شهر بهشت کرده. خدایا، خدایا، چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه رحمت و لطف. خدایا، تو آنچنانی که من میخواهم، مرا نیز چنان کن که تو میخواهی. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. لحظاتتان سرشار از نگاه خدا. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
به ساعت 6 وقت افغانستان رسیدیم و ما از مشهد مقدس با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه است که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
صهیونیسم خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های صهیونیسم خانه عنکبوت. محکومیت سه برابری رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد و همچنین انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی موضوعاتی است که در برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت مورد بررسی قرار می گیرد. با ما همراه باشید. در روزهای اخیر اعلام شد که رژیم صهیونیستی با تنهایی سه برابر تمامی کشورهای جهان در سال 2020 از سوی سازمان ملل متحد محکوم شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مجموع 17 قطعنامه علیه اسرائیل در سال 2020 تصویب کرد. روزنامه تایمز آف اسرائیل با نقل از یک مؤسسه حامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد از مجموع قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در سال 2020 17 مورد آن به رژیم صهیونیستی مربوط شده و 6 قطعنامه سال 2020 علیه 5 کشور دیگر صادر شده است. 17 قطعنامه مجمع عمومی علیه رژیم اسرائیل به دلیل جنایت‌ها و تخلفاتی است که این رژیم اشغالگر علیه 3 کشور فلسطین، سوریه و لبنان انجام داده است. این جنایت‌ها و تخلفات در حوزه شهرک‌سازی، اشغال جغرافیایی، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت، آوارگان، تغییر مرزها و مسائل اقتصادی و مالی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی 17 قطعنامه علیه رژیم اسرائیل در سال 2020 تصویب کرد که شورای امنیت این سازمان حتی یک قطعنامه نیز علیه این رژیم نداشته است. این رخداد نیز چند نکته مهم دارد. اول اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمتر از شورای امنیت این سازمان درگیر سیاسی کاری است. دوم این که در مجمع عمومی چون حق وتو وجود ندارد، امکان تصویب قطعنامه علیه جنایت‌های رژیم اسرائیل فراهم است. و سوم این که شورای امنیت سازمان ملل متحد در گروگان آمریکا قرار دارد و سیاست‌های آمریکا مانع از این می‌شود که این رکن سازمان ملل متحد با وظیفه اصلی خود یعنی حفظ و گسترش صلح و امنیت جهانی بپردازد. قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد غیر الزام آور است، اما دو پیام مهم در درون خود دارد. اول اینکه بیانگر ماهیت جنایتکارانه رژیم اسرائیل است و دوم اینکه نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که در خصوص روابط گسترده رژیم صهیونیستی با کشورهای مختلف انجام می‌شود، جامعه جهانی در مقابل این رژیم قرار دارد. در همین راستا ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین میگوید تصویب این قطعنامه ها نشان میدهد موضع جامعه جهانی همچنان در قبال حقوق ملت فلسطین و آوارگان آن و نیز مقابله با اقدامات و جنایت های اسرائیل ثابت است. اما موضوع دیگر این است که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه اسرائیل در سایه اقدام های حمایتی آمریکا و برخی کشورهای عربی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 28 جنوری 2020 از طرح معامله قرن رونمایی کرد. این طرح ضمن سکوت حمایت‌آمیز در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی از اقدام‌های اشغالگرایانه این رژیم نیز در قالب به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان و کرانه باختری حمایت کرد. علاوه بر این، امارات، بحرین، سودان و مغرب چهار کشوری هستند که در 3 ماه آخر سال 2020 روابط رسمی با رژیم اسرائیل برقرار کردند. عربستان سعودی که مدعی رهبری جهان عرب است نیز از فرایند عادی سازی روابط حمایت کرده است. عادی سازی روابط بیش از همه گویای این است که کشورهای عربی در کنار رژیم اسرائیل قرار گرفته و به جنایت‌های این رژیم علیه کشورهای عربی و خصوص فلسطین حساسیتی ندارند. اما گرچه در ماه‌های اخیر همه ابزارها به کار گرفته شد تا در دوره ترامپ مسئله عادی سازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی با پیش برده شود، با این حال این تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی با موانع جدی روبرو شده است. در همین باره اخیراً شایعاتی مطرح شد در مورد گام نهادن پاکستان در مسیر عادی سازی مناسبات با رژیم اسرائیل، اما وزیر امور خارجه پاکستان هر گونه فشار خارجی بر این کشور برای پیوستن به صف سازشگران با رژیم صهیونیستی را رد کرد و گفت اسلام آباد هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در شهر ملتان بار دیگر هر گونه فشار خارجی بر این کشور برای پیوستن به صف سازشگران با رژیم صهیونیستی را رد کرد و افزود ما به طرف اماراتی اعلام کردیم که پاکستان خواهان حل پایدار مسئله فلسطین است و هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. سخنان صریح وزیر خارجه پاکستان در رد هر گونه طرح سازش این کشور با رژیم صهیونیستی و تاکید بر رسمیت نشناختن این رژیم نامشروع پس از آن مطرح شد که در پی سفر اخیر شاه محمود قریشی به امارات برخی رسانه‌ها گمانه‌های درباره ارتباط این سفر با اقدام خفتبار این کشور در عادی سازی روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم اسرائیل مطرح کردند. پس از فشار آمریکا بر برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی، این گمانه مطرح شد که قصر سفید در تلاش برای توسعه دایره سیاست برقراری روابط کشورهای مختلف با این رژیم، رویکرد اعمال فشار بر پاکستان برای گام نهادن در مسیر عادی سازی مناسبات با رژیم اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده است. اظهارات صریح شاه محمود قریشی در گفتگو با خبرنگاران در ملتان درباره سیاست قطعی پاکستان در حمایت از آرمان مردم مظلوم فلسطین و رد هر گونه سازش با رژیم صهیونیستی پایانی است بر همه انگاره‌های مطرح شده در برخی رسانه‌های منطقه‌ای درباره محورهای مذاکرات وی با مقامات امارات بخصوص در مسئله سازش با رژیم اسرائیل. با وجود بکارگیری همه ابزارها توسط دولت دونالد ترامپ که روزهای پایانی حضور در قصر سفید را سپری می کند، مسئله عادی سازی روابط کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی و موضوع بغرنج برای آمریکا تبدیل شده است. زیرا سیاست تهدید و تطمیع این کشور علیه کشورهای مختلف برای برقراری روابط با اسرائیل به نتیجه دلخواه واشنگتن و تل‌آویو نرسیده است. در پای سفر شاه محمود قریشی به ابوظبی، این پیشبینی توسط رسانه‌های وابسته به آمریکا در منطقه مطرح شد که پاکستان نیز به دلیل دریافت کمک‌های مالی سارانه از آن کشور در اثر فشارهای مقامات واشنگتن، سیاست سازش با رژیم صهیونیستی را در پیش بگیرد که موضع روشن و قاطع وزیر خارجه پاکستان در رد هر گونه به رسمیت شناختن این رژیم نامشروع نشان داد که اسلام آباد زیر فشار قصر سفید حاضر به دست کشیدن از اصول خود در حمایت از حقوق و تاراج رفته مردم فلسطین نیست. صهیونیسم خانه عنکبوت را تقدیم حضورتان می کنیم. نگاهی داشتیم با محکومیت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد. اینکه در سال 2020 میلادی 23 مورد محکومیت صادر شده، 17 مورد علیه رژیم صهیونیستی و 6 مورد علیه 5 کشور دیگر. اما این روزها اختلافات سیاسی هم در رژیم اسرائیل به اوج خود رسیده است. پارلمان اسرائیل نیمه شب 22 دسامبر منحل شد و با سقوط کابینه ائتلافی چهارمین انتخابات پارلمانی در دو سال اخیر باید روز 23 مارچ آینده برگزار شود. کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز حدود 8 ماه دوام آورد و یکی از سریع‌ترین فروپاشی‌های کابینه در سرزمین‌های اشغالی رخ داد. اگرچه علت اختلاف درون کابینه نتانیاهو با موضوع بودجه باز می‌گردد، اما این صرفاً یک علت سطحی و روبنایی است. نتانیاهو بر تصویب بودجه یک ساله و گانتز نیز بر تصویب بودجه دو ساله تاکید داشت، اما نهایتاً نتانیاهو حاضر به اصلاح بودجه نشد و پارلمان رأی به انحلال خود و سقوط کابینه ائتلافی داد. فروپاشی کابینه علل زیربنایی چندگانه‌ای دارد. نخستین عامل فروپاشی کابینه رژیم صهیونیستی با ماهیت و نوع توافق میان گانتز و نتانیاهو باز می‌گردد. طرفین بر نخست وزیری چرخشی توافق کردند، مبنی بر اینکه هر کدام برای مدت 18 ماه پست نخست وزیری را بر عهده داشته باشند. در واقع به نوعی کابینه با دو نخست وزیر تشکیل شد. این موضوع چند پیامد داشت. از یک سو وجهه نتانیاهو و گانتز نزد مردم تخریب شد، چرا که نشان داد هر دو نفر داعیه قدرت دارند، در حالی که با شیوع گسترده کرونا بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شد و مردم 26 هفته است که تظاهرات ضد کابینه و شخص نتانیاهو برگزار می کنند. از سوی دیگر در درون کابینه دو دستگی و انشقاق آشکار وجود داشت که سبب شد بی‌اعتمادی شدیدی بر کابینه حکم فرما باشد. میتوان گفت همین بی‌اعتمادی نیز عامل اصلی فروپاشی کابینه ائتلافی طی تنها 8 ماه فعالیت است. عامل مهم دیگر مربوط به چگونگی تشکیل کابینه در اسرائیل است. مطابق قانون، حزبی که اکثریت مطلق یعنی 50% به علاوه یک کرسی پارلمان را در اختیار گیرد، می تواند کابینه را تشکیل دهد. در غیر این صورت، کابینه باید ائتلافی باشد. از یک سو، کسب 50% به علاوه یک کرسی سخت است و از سوی دیگر برای تشکیل کابینه ائتلافی نیز توافق با دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی مشکل است. نتیجه این است که طی دو سال 4 انتخابات پارلمانی برگزار می شود، اما برونداد این انتخابات بنبست سیاسی در سرزمین‌های اشغالی است. اکنون پس از انحلال پارلمان و فروپاشی کابینه با برگزاری انتخابات 4 پارلمانی باید سرنوشت کابینه در سرزمین‌های اشغالی مشخص شود. به نظر می رسد بنبست سیاسی پس از برگزاری انتخابات 4 شدیدتر نیز شود. زیرا اولا در درون حزب آبی و سفید به خاطر ائتلاف گانز با نتانیاهو اختلاف وجود دارد و این حزب اجماع گذشته را ندارد و دوما حزب لیکود نیز دچار انشقاق شده و گیدئون سعر و برخی دیگر از اعضای سرشناس لیکود از این حزب جدا شده و جداگانه در انتخابات شرکت می کند. بن‌بست سیاسی در سرزمین‌های اشغالی در صورتی پایان می‌یابد که بنیامین نتانیاهو برای تشکیل کابینه آتی یا شانسی نداشته باشد و یا نامزد تشکیل کابینه نشود. دادگاه نتانیاهو به اتهام فساد قرار است اوایل سال 2021 برگزار شود. شاید این دادگاه با در نظر گرفتن شرایط سیاسی حاکم بر رژیم اسرائیل و صدور حکم محکومیت نتانیاهو هم به سرنوشت سیاسی وی و هم به بن‌بست سیاسی دو سال اخیر پایان دهد. در صورتی که بار دیگر لیکود پیروز انتخابات و نتانیاهو نامزد تشکیل کابینه شود، بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی به بالاترین سطح افزایش خواهد یافت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. گر نبودی امید آسان و رنج، پای درویش بر فلک بودی. ور وزیر از خدا بترسیدی، همان گونک از ملک ملک بودی. خوبان شنونده و همراهان همیشگی رادیو دری صدای همدلی و همزبانی، سلام. در هر جا که هستید و می توانید ما را بشنوید، روزها و لحظاتتان سرشار از توفیق. فرصت پیش رو اختصاص دارد به تقدیم برنامه پند پیران و شنیدن حکایات تمثیلی فاخر از فرهنگ خوب و غنی پارسی. هرگاه تبرک بر این گنجینه بیشمار داریم، بر خود میبالیم که وارث این همه خوبی ادبی هستیم. امید که بتوانیم امانتداران و میراثداران خوبی هم برای این گنجینه های بیبدیل ادب و معرفت باشیم. ستارگان عرصه علم و ادب تمدن و فرهنگ پارسی همچون مولانا و حافظ و سعدی و سنایی و رودکی چنان درخشیدن گرفتند که پرتو حکیمانه های آنها مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با دل و خرد و فکر انسان سر و کار دارند و کهنه نمی شوند. بزرگی اینها تا مرز انسانیت جدای از رنگ و نژاد و زبان و مذهب کشیده شده است. همه همین خوبی هاست که ما را بران داشت تا قطره از این بیکران ادب و تجربه را در قالب برنامه بنام پند پیران بریزیم و پیشکشتان کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حکایت بنام یاران روز شادی را تهیه و به طبع هنر نمایش آذین بسته است و ما این تلاش را تقدیمتان میکنیم.
پدرت که خداوند او را رحمت کند خزانه‌ای برایت باقی گذاشته بود و آن را حیف و میل کردی و قدرش ندانستی.
سرزنشم مکن رحمان.
چشمانت گواه است.
تنهایم بگذار.
گذشته را فراموش کن عبدالله.
نمیتوانم.
یاران جملگی به باغ رفتند تا در کنار یکدیگر طعامی بخورند و تفریح کنند.
آری ساعتی پیش از مقابل من گذشت.
برخیز تا ما هم دانها ملحق شدیم.
یاران را دیگر با من الفتی نیست.
گمان بد مکن.
ایامی که زر و سیم داشتم و به فلاکت نرسیده بودم همگی در کنارم بودند و هر شب و روز به عیش و تفریح می‌گذراندیم.
برخیز عبدالله برخیز.
برای چه؟
به اتفاق یکدیگر به باغ می رویم و صحبت می کنیم.
رحمان دیناری در کیسه ندارم.
غم مخور که من در کنارت هستم. برخیز.
پدرم مرا بسیار پند و اندرز داد ولی به گوش نگرفتم.
خامی است و نادانی.
خدا را شکر میگویم که با این تنگ دستی و مفلس بودن دستم را به سوی ناکسان و نارفیقان دراز نکردم.
آنچنان به عیش و نوش مشغولند که آمدن ما را نفهمیدند.
رحمان آن مرد کیست؟
آشپزیست که برایشان غذا طبخ میکند.
چرا ایستادی؟
تو در کنار این درخت باش تا من بروم و از احوال آنها جویا شوم.
شتاب کن که مرا توان ایستادن نیست رحمان.
به زودی برمیگم.
چه روزهایی که ملک زاده‌ای بودم و یاران در کنار من، حال در این تنگ دستی و زندگی پر مشقت تنهایم گذاشتن. روزگار ظاهر فریبی شده.
چطور چون این سخن بی شرمانه میگویی؟
چه کس ما چون این خطایی نکرده ای؟
عبدالله.
بله.
هر چه زودتر برمین.
اتفاقی افتاده؟ سلام بر تو احمد.
سلام عبدالله.
من و عبدالله دقایقی پیش وارد باغ شده ایم.
هیچ کدام از یاران حرف شما را باور ندارد.
چرا برافروخته ای رحمان؟
جملگی یاران میگویند گوشتی را که آشپز طبخ کرده تو برداشته و خورده ایش.
من؟
آری تنها تو در میان ما گوشه‌ای کمین کرده و از غفلت آشپز استفاده کردی.
به خداوند متعال سوگند که از کنار این درخت تکان نخورده.
دروغ نگو.
تهمت و افترا کار ناشایستیست یاران.
گناه دزدی نابخشودنی تر است.
امروز است که لب به گوش نزدم ولی
غیر از شما کسی داخل باغ نشده است.
روزگار سختی دارم ولی تا کنون دست به دزدی نزدم.
برویم عبدالله برویم. دیگر جای ماندن نیست.
بروید و دیگر به اینجا نیایید.
این چنین بود که آنها مرا به دزدی متهم کردند.
از دیروز تا به حال لقمه غذا نخورده ای؟
نمیتوانم دایه.
حال وقت آن است که سفارش پدرت را به تو بگویم.
خداوند رحمتش کن.
پدرت در واپسین روزهای حیات مرا به کناری برد و گفت پسر من شرایط خلافت را ندارد و روزی آشفته و درمانده خواهد شد.
چه روزهای خفتباری را گذرانده.
پدرت این جعبه کوچک را نزد من به امانت گذاشت تا روزی که تو درمانده و عاجز گشتی و از همه جا ناامید شدی به تو بدهم.
خداوندا این دیگر چه تدبیریست؟
حال میتوانی در جعبه را بکشایی؟
ترجیح میدهم در حضور شما باشد تا بدانم داخل آن چیست. تنها سه کاغذ داخل جعبه است و دیگر هیچ چیزی داخل آن نیست.
آن هم حکمتی دارد.
در این نامه در باغ قدیم کبوترخانه ایست که میباید 7 گام بگذاری و پشت در 10,000 دینار نهادم که آنها را بردار.
چه پدر عاقبت اندیشی.
10,000 دینار مغربی به خواجه به امانت دادم و به دوستی دیگر همان اندازه. آنها را بگیر و عمر را در آسایش بگذار.
خدا را شکر. خدایا شکر به درگاهت.
بس سختی کشیده و طعنه شنیدم که دیناری را بیهوده تلف نکنم.
خلیفه مردی آینده نگر بود و تو را خوب می شناخت.
افسوس که یاران بی مقدار گرد من آمدند و زندگیم تباه کرد.
هرچه زودتر به سفارش پدر اقدام کن.
نخست به کبوترخانه می روم.
جملگی یاران حاضرند و تو را می ستایند.
آری دانستند که از فلاکت رهایی یافته و زندگی روی برگردانده است.
چه خواهی کرد؟
از تقصیر خود و گذشته ها استغفار کردم.
آنها را از باغ بیرون کن.
نکته ای را به آنها گوش زد خواهم کرد. نزد آنها بروید.
یاران را در انتظار گذاشته ای عبدالله.
در کنارتان هستم.
یاران به این سنگ ها توجه کرده اید؟
این دیگر چه تدبیریست؟
روی این تک سنگ ها سوراخ های ریزیست.
در حیرت هم که این سوراخ های روی سنگ کار کیست؟
هیچ کدام نمی دانید؟
نه همچنان در حیرت مانده ایم.
در روزگار حکومت پدرم مردی آمده بود و مورچگانی آورده بود و همین مورچگان سنگ را سوراخ کرده.
شاید اینطور باشد که خود مانند این را شنیده بودم.
سبحان الله.
چه کسی میتواند این سخنان را باور کند؟
سوگندهای آن روز مرا به یاد داری؟
آری عبدالله آری.
به جهت آن گوشت هزاران سوگند به راست و حقیقت بخوردم ولی هیچ کدام از شما حرفم را باور نداشتید.
مقصود تو از این سخنان چیست؟
امروز در سخنی دروغ که در عقل هیچ کدام از ما نمی گنجد همگی مرا تصدیق می کنید و مورچگان را سبب سوراخ شدن سنگ می دانید.
دلیل این سخنان چیست یاران؟ خودت بگو عبدالله.
آن روز در فلاکت بودم و امروز مال و ثروتی به دست آوردم.
این چنین است دوستان شفیق؟
شما یاران روز شادی هستید. من دوست و یاری میخواهم که به هنگام غم و اندوه به یاریم بشتابد.
خود میدانند که میباید این مجلس را ترک کنند.
بروید که دیگر با شما نمیتوانم رفاقت کنم. بروید.
از این که باز هم شنیدن برنامه‌های ما را در برنامه‌تان گذاشتید متشکریم و نهایت تلاش و فکرمان این است که با شما لحظات پر از فایده را رقم بزنیم. فرصت‌های پایانی برنامه است تا برنامه دیگر و پند پیران دیگر که باز هم با شما پای شنیدن حکایت ناب دیگر از گنجینه ادب پارسی بنشینیم همه شما خوبان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ترورهای هدفمند اخیر در شهر کابل را تلاشهای گروه طالبان به منظور گرفتن امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح دانست. به گزارش ایسنا، صدیق صدیقی امروز با انتشار پیامی در حساب توییتر خود اعلام کرد که حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند اخیر در شهر کابل راهبرد جنگی گروه طالبان برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات صلح است. وی با تاکید بر این که حمله و انکار بخشی از راهبردهای صلح گروه اصلاح می‌کنم وی با تاکید بر این که حمله و انکار بخشی از راهبردهای صلح گروه طالبان است نوشت که حملات تروریستی هدفمند طی هفته‌های اخیر در شهر کابل به عنوان راهبرد جنگی گروه طالبان با هدف ایجاد ترس، وحشت، دهشت افکنی، ناامیدی و فاصله اندازی میان مردم و دولت صورت می‌گیرد. شهر کابل پایتخت افغانستان اخیراً شاهد حملات تروریستی و قتل‌های هدفمند بوده که نسبت به ماه‌های گذشته بی‌سابقه بوده و این امر باعث افزایش نگرانی‌ها شده است. گفتنی است که از آغاز مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر در اوایل ماه سپتامبر امسال خشونت‌ها در سراسر افغانستان افزایش یافته است. طی دو ماه گذشته 5 خبرنگار، چندین سارنوال، مدافعان حقوق بشر و یک فعال حقوق زنان بر اثر ترورهای هدفمند و انفجارهای مین‌های مغناطیسی در این کشور کشته شدند. سفیر تاجیکستان در افغانستان و رئیس مجلس نمایندگان این کشور درباره گسترش همکاری‌های بین پارلمانی و ایجاد گروه دوستی دو کشور رایزنی کردند. و گزارش خبرگزاری فارس در دیدار امروز سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل با میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بر مشترکات غنی تاریخی و فرهنگی و سرحدات مشترک دو کشور تاکید شد. طرفین در این دیدار روابط خوب همسایگی تاجیکستان و افغانستان را زمینه‌ساز گسترش تعامل در تمامی عرصه‌ها دانستند. در این دیدار عنوان شد که همکاری تاجیکستان و افغانستان در زمینه زیرساختان نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای همه کشورهای منطقه مفید است. تاجیکستان و افغانستان 1300 کیلومتر سرحد مشترک دارند. جمهوری آذربایجان هم امروز سفارت خود را در کابل به صورت رسمی افتتاح کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در کابل از سوی پارلمان این کشور پس از سفر حمدالله محب به این کشور و گفتگوی وی با مقامات جمهوری آذربایجان صورت گرفته است. پارلمان آذربایجان میگوید که گشایش سفارت در افغانستان روابط دو کشور آسیایی را گسترش می‌دهد. گفتنی است که پیش از این دولت افغانستان در مورد درگیری‌ها بر سر منطقه قره‌باغ از جمهوری آذربایجان حمایت کرده بود. افغانستان طی چند سال اخیر روابط خوبی با کشور آذربایجان برقرار کرده است. بخشی از راه لاجورد افغانستان که قرار است این کشور را به اروپا متصل کند نیز از جمهوری آذربایجان می‌گذرد. شهر قندهار در جنوب افغانستان ظهر امروز شاهد ترور یک پیلوت ارتش این کشور بود. تولو نیوز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که در حمله امروز مهاجمان مسلح ناشناس در حوزه 14 امنیتی شهر قندهار در جنوب افغانستان، مسعود عطل یکی از پیلوت‌های ارتش افغانستان به قتل رسید. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. مسعود اندرابی وزیر امور داخله روز گذشته طالبان را عامل حملات تروریستی و هدفمند یک سال اخیر در افغانستان معرفی کرده بود. اندرابی افزود طالبان پس از توافق با آمریکا قصد دارد برای کسب امتیازات در مذاکرات صلح با دولت این کشور با افزایش حملات تروریستی در جامعه افغانستان هراس ایجاد کند. همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم نوآوری ایران و افغانستان افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در دیدار با سفیر ایران در افغانستان گفت در اکتبر 2020 32 شرکت دانش‌بنیان با حمایت 80% صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه صنعت برق، زیرساخت و مخابرات ایران در افغانستان شرکت کردند و دستاوردهای دانش‌بنیان خود را ارائه کردند. وحدت گفت در نمایشگاه صنعت برق افغانستان 16 شرکت دانش‌بنیان ایرانی تفاهم‌نامه همکاری، اعطای نمایندگی و آغاز همکاری مشترک با افغانستان امضا کردند. وحدت همچنین ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان در شهر کابل با همکاری بخش خصوصی، حضور نمایندگان صندوق و شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه بازرگانی افغانستان در جنوری 2021، برگزاری وبینار معرفی بازار و فرصت‌های همکاری در افغانستان با شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور سفیر و رایزن بازرگانی ایران در افغانستان را از برنامه‌های مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان است با یادآوری فرهنگ مردم افغانستان و ارتباط دیرینه دینی، فرهنگی و سیاسی مردم این کشور با ایران، جمعیت جوان، پشتکار و اقتصاد پویای افغانستان را پیشران توسعه این کشور در سالهای اخیر عنوان کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی قهرمان ملی و افتخار ملت ایران، ملت‌های منطقه و ملت‌های مسلمان است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی افسود سالی که فردا به پایان می‌رسد با غم و درد شهادت سردار بزرگ همراه بود که توسط مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه این کشور ترور شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دیگران هم در جنایت ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شریک و سهیم هستند گفت این حق مردم ایران است که از خون عزیز خود انتقام گرفته و از حقوق مسلم آن بزرگوار دفاع کنند. روحانی با یادآوری تشییع پرشور پیکر شهید سلیمانی در شهرهای مختلف ایران افسود ترامپ و رژیم اسرائیل فکر نمی کردند تمام ایران، عراق، لبنان و منطقه در غم فراق این سردار به سرک بیایند. رئیس قوه مجریه ایران گفت رأی نمایندگان پارلمان عراق به خروج نظامیان آمریکا از آن کشور هم سیلی محکمی بر رژیم تروریست آمریکا بود تا آنان فکر نکنند در عراق جایگاهی دارند. روحانی افسود شهید سلیمانی هست، ایشان شهید زنده تاریخ است و صحنه مقاومت با همان شور و اشتیاق و حتی قدرت بیشتر به کارش ادامه می دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان اینکه سال 2020 میلادی سال سختی برای همه کشورهای جهان بود گفت کشورهای جهان از آغاز این سال و حتی پایان سال 2019 گرفتار ویروسی شدند که در یک قرن گذشته بی‌نظیر بود. فرهنگ، آموزش، روابط اقتصادی جامعه و غیره دچار مشکل شد و همه کشورهای دنیا از نظر اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سلامت دارای مشکلات بزرگی هستند. برخی از اعضای ارشد گروه‌های مقاومت فلسطین با اشاره به نقش پررنگ سردار شهید قاسم سلیمانی در تشخیص این گروه‌ها و خلق معادله بازدارندگی تصریح کردند سردار ستون فقرات مقاومت بود. به گزارش وبگاه العهد، طلال ناجی، معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، درباره رابطه سردار سلیمانی با گروه‌های فلسطینی گفت: حاج قاسم حتی در سخت‌ترین مواقع که عرب‌ها به جمهوری اسلامی دروغ می‌بستند اما نمی‌خواست که از تهران جانبداری کنیم. او می‌دانست که قدرت ما در مستقل بودن تصمیم ماست و این همان چیزی است که به ما در انجام آن کمک می‌کرد. و افسود شهید سلیمانی بیشترین نقش را در روند ذخیره موشکی در غزه داشت، موضوعی که تمام تجاوزهای صهیونیستی به بارکه غزه را در هم شکست. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
همراه با خورشید.
همه چیز ما را از بین بردن، نیروی انسانی ما را از بین بردن. اینها در این طول تاریخ و در این زحماتی کشیدن هم چه کردن که ما نتوانیم خودمون فکر بکنیم. فکر استقلال در ذهن ما کم می آمد. قشرهای مردم توجه به این معانی نداشتن که ما باید مستقل باشیم. فکر این را نمی کردن که بشد یک همچه سلطنتی را به زمین زد. فکر این را نمی کردن که بشد آمریکا با اون همه تجهیزات، شوروی با اون همه تجهیزات نتوانند دخالت بکنند در امر داخلی ایران. اینها میخواستن بکنند. البته پیغام ها دادن، تشرها زدن، حرفا زدن که ما را عقب بنشونند، لکن ما عقب ننشستیم و دیدیم که باید ما تکلیفمون این است که جلو بریم. و من هر کس که آمد از اینهایی که یک همچه یواش یواشی ها را میخواستن راه برند و میانه رو بیر کنند، به اونها گفتم که ما تکلیف خدایی است، تکلیف من نیست که بکنم، با من نیست که یه قدری آسان راه برم. من یک تکلیف الهی دارم و مطابق تکلیف الهیم عمل میکنم. کشته بشم، عمل کردم به تکلیف الهی. پیش ببرم، عمل کردم به تکلیف الهی. شما تکلیف الهی دارید، متکی به خدا باشید، متکی به ما به امام زمان سلام الله علیه باشید و شما پیش میبرید انشاءالله. اگر این وحدت کلمه حفظ بشد که رمز پیروزی ماست، ما پیشرفت کردیم و به آخر میرسانیم و دیگه اجازه نخواهیم داد که ثروتهای ما را ببرند و فقرهای ما اینطور در کوچه ها بخوابند بی نان و بی آب. و اگر چنانچه این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برد، دوباره بدانید که اونها هوشمندند. اون روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم، اونها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضا خان یا به اسم او یا دیگری میارن، به هر رژیمی که باشد میارن سر کار. باز همون معانی است و همون آش و همون کاسه است و همون عقب ماندگی است و همون ذلت است و همون چیزهاست. امروز باید وحدت کلمه حاصل بشه، یعنی حفظ بشه. میبینید وحدت کلمه الان هست در همه اقشار، الان هست، لیکن اشخاصی که بخواهند این وحدت را به هم بزنند و بخواهند تضعیف کنند اونهایی که این وحدت را ایجاد کردند، بخوان اونها را تضعیف کنند، اینها باید تجدید نظر در فکر خودشون بکنند، توجه بکنند. ما خیرخواه شما هستیم، ما خیرخواه این ملت هستیم، اسلام خیرخواه شما هست، اسلام دنیا و آخرت شما را سعادتمند می کند. با اسلام آشتی بکنند اونهایی که آشتی ندارند، بیان زیر لوای اسلام، بیان تعلیمات اسلامی که نگذاشتند، همین اجانب نگذاشتند تعالیم اسلام معلوم بشد. یه قشری که به اونها مربوط نیست رها کردن، اون قشرهایی که به اونها مربوط بود، اون تعالیمی که به اونها مربوط بود و با منافع اونها مخالف بود، اونها را نگذاشتن ما مطالعه بکنیم، نگذاشتن ما انتشار بدیم. شما بدانید که اسلام همه چیز را دارد، یعنی از قبل از این که ازدواج واقع بشد بین مرد و زن تا اون وقتی که توی قبر میرد آثار دارد، احکام دارد، دستور دارد، همه دستورهای مترقی، همه دستورهایی که برای سعادت انسان چه در این دنیا چه در اون دنیا مفید است. و من اون چیزی را که از نویسندگان میخوام این است که همونطور که ماها طلبه ها مکلف هستیم، شما آقایان نویسندگان هم مکلف هستید. الان قلمتون، از قلمتون استفاده کنید و برای خیر این ملت و برای خیر این جامعه قلم فرسایی کنید. خداوند به همه شما سلامت و عزت بده.
شکارچی پرنده ای را به دام انداخت. پرنده گفت: ای مرد بزرگوار، تو در طول زندگی خودت گوشت گاو و گوسفند بسیار خورده ای، از خوردن من درگذر. اگر مرا آزاد کنی، 3 پند ارزشمند به تو میدهم تا به سعادت و خوشبختی برسی. پند اول را در دستان تو میدهم، اگر آزادم کنی، پند دوم را وقتی که روی بام خانت بنشینم به تو خواهم گفت و پند سوم را وقتی که بر شاخسار درخت بنشینم. مرد قبول کرد. پرنده گفت: پند اول این که سخن محال را از کسی باور مکن. مرد شکارچی او را آزاد کرد و پرنده بر سر بام نشست. گفت: پند دوم این که هرگز غم گذشته را مخور، بر چیزی که از دست دادی حسرت مخور. پرنده روی شاخ درخت پرید و گفت: و اما در شکم من یک مروارید گرانبها به وزن 10 درم هست، ولی متاسفانه روزی به قسمت تو و فرزندانت نبود، وگرنه با آن ثروتمند و خوشبخت می شدی. مرد شکارچی از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و آه و نالش بلند شد. پرنده با خنده به او گفت: مگر تو را نصیحت نکردم که بر گذشته افسوس نخوری؟ یا پند مرا نفهمیدی یا نشنیدی؟ پند اول من این بود که سخن ناممکن و محال را باور نکنی. ای سادلو، همه وزن من 3 درم بیشتر نیست، چگونه ممکن است که یک مروارید 10 درمی در شکم من باشد؟ مرد به خود آمد و گفت: ای پرنده دانا، پندهای تو بسیار گرانبها و شیرین است، پند سوم را هم به من بگو. پرنده گفت: آیا با آن 2 پند قبلی من عمل کردی که پند سوم را هم بگویم؟ پند گفتن با نادان خوابالود مانند بذر پاشیدن در زمین شورزار است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس که امروز هم با رادیوی خودتان همراه بودید. بهترین ها را از خدای مهربان برایتان مسئلت میکنیم. انشاءالله که سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل میرم از دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و دراز پنهان، درد و دراز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخی، شاید به بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، درویش بی‌نوا را، درویش بی‌نوا را.
آغاز برنامه های شامگاهی را